بسم الله الرحمن الرحیم. کار جفق جلسه 61 تاریخ یک شنبه 6/12/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما در جلسه گذشته بحثایی را مطرح کردیم در رابطه با مسئله مسح پا که از نظر عرض چه مقدار باید باشد. اقوالی را در این زمینه مطرح کردیم. یه نظر مشهور بود که جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن و یکفی المسما ارزن، به حسب ارز مسما کافی است. به حسب طول گفتیم الال کعبه و غایت در مغیا داخل نیست، ولی در جهت عرض سید فرمودن مسما کافی است. عرضن ولو به عرض اصبعین، یه انگشت، پهنای یک انگشت، بلکه فرمودن او اقل و الافضل ان یکون بمقدار عرض ثلاث اصابع، سنگشت، و از اون برتر فرمودن مسح تمام زهر القدم، یعنی به پهنای پشت قدم. غیر از این نظر که نظر مشهوره و حتی گفتیم ادعای اجماع هم بر اون شده، دیدگاه های دیگری مطرح بود، مثل دیدگاه مرحوم صدوق در کتاب من لا یحذره الفقیه. ایشون فرموده بودند که وجوب مس بر جمیع اصابه به مقدار کف، یعنی تمام الکف. جناب محقق اردبیلی هم همین مبنا را مطرح کرده بوده. ما گفتیم اجازه بدید برای نظر مشهور اقامه دلیل کنیم و ببینیم من الآیت و روایات دلیلی بر مدعای مشهور داریم یا نداریم. ما در رابطه با آیه، همین آیه معروف وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تمسک کردیم. هر شبت خدمتون این که گفتیم در آیه اون چرا ما میبینیم صرف الوجوده، یعنی صرف وجود ال بفرمیده آه بس آفره وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، صرف الوجود مطرحه که با اول وجود هم که عبارت از مسماست قابل تحققه. بنابراین آیه میتواند اثبات کننده مدعای مشهور باشد که مسما کافی است، یعنی وجود مسما، وجود مس مسمای مس کفایت میکنه. اما به روایات که میرسیم، روایات توائفی دارد. بعضی از توائف روایات همین نظر مشهور را تایید میکند که ما در مرحله اول محضر شریفتون عرض میکنیم. البته بعضی از روایات دیگه نظر دیگری ادعی از اون برداشت کردن که ما باید در مقام پاسخ بربیاییم و ببینیم آیا اون روایات نافی روایات مشهوره، معارض روایات مشهوره. اگر معارض بود چگونه درست کنیم؟ این حالا هم امروز یه مقداری بحث دارد و هم ممکنه فردا یه مقدار راجع به روایات مخالف نظر مشهور بحث کنیم. اول میریم سراغ روایاتی که تأمین کننده یه نظر مشهور هست. دقت بفرمایید، خوشبختانه بعضی از روایات اصلاً همه جا قابل استفاده هست. یعنی ما همین روایتی که الان محضر شریفتون عرض میکنیم، چند جا در این بحثایی گذشته ما از این روایت گاهی صدرن گاهی زیلن تمسک جسته ایم، در اینجا هم قابل تمسکه و آن عبارت از صحیحه زراره و بکیر هست. زراره ابن عیان و بکیر ابن عیان. در اونجا آمده که عرض شود ومسح بشیء من قدمیک ما بین کعبیک الى اطراف الاصابه فقد اجزعه. گفتن که مس کن بشیء من قدمیک، اونم جاش کجاست؟ این شیء من قدمیک تو این فاصله ما بین بفرمید کعبیک الى اطراف الاصابه، شیئی که همون با مسما قابل انطباقه تو این فاصله. این روایت ظهور تام دارد در کفایت مسمای مس. با لازم نیست که حتما تمام انگشتان پا را مس بکشیم. از نظر طول گفتیم من رؤوس الاصابه الى الکعبه، اما به حسب عرض و پهنای مس مسما میگیم کفایت میکنه. آیه که دلیل بود، چون صرف الوجود در مس کافی است و این هم اینه. این چون چند بار آدرسش رو دادیم دیگه ارجاع میدیم به گذشته. دو، روایت قاسم ابن محمد عن جعفر ابن سلیمان. عرض شود خدمتون که ظاهرن عموی قاسم ابن محمد هست. قال سألت ابا الحسن موسى عليه الصلاة والسلام قلت جعلت فداك جانم بقربانت يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح زهر قدمي ايجزي ذلك؟ قال نه. راوی اینچنین سوال میکند دوستان و بزرگواران، میگی جانم به فدایت، خف رجل از شبه خدمت شما بین که یعنی کفش شخص سوراخ پاره است، فیدخل یدهو همینجا که پاره است دستشو داخل میکند، فیمسح و زهر قدمه پشت قدمشو هر شبت خدمتون این که مس میکند. ایجزی زاله، آیا این مقدار مس کردن که از سوراخ کفش آدم دست ببره تو و مس کند کافیست؟ حضرت فرمود نه. خب دوستان توجه دارن، خب موقعی که آدم کفش پوشیده و حالا یه گوشه کفش هم سوراخ شده بود، بخواد دستشو داخل این سوراخ بکند و این پیداست که تمام زهر قدم امکانش بفرمایدا نیست، یعنی یه بخشی بله با یه انگشتم به قلاها میشود مس کرد. بنان علی هذا این هم سازگاری دارد با عرض شود خدمتون سخن ما، چون اینجا پای تقیه و استرار هم که نیست، حالا همینطوری کفشش پاره شده دست میبرد یدخل یدهو، دستش رو داخل میکند تو همین پارگی کفش و سوراخی که در کفش ایجاد شده، عرض شود خدمتون رو مس میکند. سوال میکند ایجزیه دالک، همین مقدار برای مس کافی؟ آزاد میفرمد برد. و سائل جلدیه کتاب طهارت باب 23 از ابواب وضوء حدیث 2. این ظاهرش اینطوری است، ظاهرش اینطوری است. عرض شد خدمت شما به این که بنابراین تقریر روایت هم اجمالا محضر دوستان عرض کردیم که ظاهر روایت ادخال ید است ولو با یه انگشت، نه تمام کف. لذا می شود گفت که روایت ما ظهور دارد در مدعامون، اون مدعا کفایت بفرمیدا مسماست و عدم اعتبار استیعاب، یعنی کاملا زهر قدم را مس کردن در مس پا. این روایت از نظر دلالت گیر ندارد، اینما مشکل روایت مشکل سندی است که اگر سند روایت هم تام و تمام بود ما دیگه مشکل نداشتیم برای تبیین نظر مشهور. حالا ببینیم مشکل سند روایت کجاست. در روایت ضعف سند وجود دارد، چون این جعفر ابن سلیمان که در سلسله سند روایت واقع شده توثیق نشده، مجهول الحال است. خب طبعا چون مجهول الحاله، این جناب قاسم که از او نقل می کند، قاسم ابن محمد ان جعفر ابن سلیمان، تکلیف این جعفر ابن سلیمان مشخص نیست، تو روایت دارد عمه جعفر ابن سلیمانی که عموی جناب قاسم ابن محمد. پس یه مشکل بر اساس قرائت، یعنی این نسخه جعفر ابن سلیمان عمه، یعنی عم جناب قاسم ابن محمد، مشکلمون جعفر ابن سلیمانه که مشکلش مجهول الحال بودنه و نمیشود. اما روایت نسخه دیگری دارد که اون نسخه از این نسخه از نظر سند اسوأ حالاً است، یعنی وضعش بدتره. چرا؟ چون در اون نسخه از روایت به جای عمهو دارد که عرض شود خدمتون که عن قاسم ابن محمد عن جعفر ابن سلیمان ام امیهی، معلوم شد؟ یعنی پیداست جناب قاسم ابن محمد از جعفر ابن سلیمان نقل کرده و جعفر ابن سلیمان هم از عمویش. طبق نقل اول جعفر ابن سلیمان عموی قاسم ابن محمد بود، اما طبق این نقل می شود قاسم ابن محمد عن جعفر ابن سلیمان عن عمه، یعنی جعفر ابن سلیمان از دو تا مجهول پیدا کردیم، هم جعفر ابن سلیمان مشکل دارد هم عموی جعفر ابن سلیمان کیه. بنابراین اگر عمه خونده می شد تنها یه مشکل به نام جعفر ابن سلیمان داشتیم، اگر عن عمه خونده بشود که در بعضی از نسخ است، دو تا مشکل روایت پیدا می کند و اون این است که هم جعفر ابن سلیمان توثیق نشده و هم عم جعفر ابن سلیمان برای ما روشن نیست، بنابراین مشکل بیشتر می شود چون عموی او هم مجهول الحال است. لذا این روایت ولو از نظر سند مشکل ندارد، از نظر دلالت مشکل ندارد، ولی ضعف سندش مگر با جبران درست کنیم و اون عمل مشهور است که عمل مشهور جابر ضعفه بفرمایید سند بشد. اون روایت اول مشکل سندی و دلالی نداشت، هر دوش درست بود. این روایت مشکل دلالی ندارد، مشکل سندی دارد. بگیم چون مشهور طبق این روایت مسما را کافی میدانند جابر باشد عمل اصحاب هر شود خدمتون نسبت به ضعف سند. این هم نکته بعد. روایت سومی که ما در اینجا داریم صحیحه زراره داریم دوستان. قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من عین علمت و قلت. تو رسائل یادتون هست این روایت بود. ان المسح ببعض الرأس. آقا جان خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا خبر بده به من، اخبرنی، به من خبر نمیدی، از کجا دانستی که فرمودی ان المسح ببعض الرأس، یعنی لازم نیست تمام سر را ما مسح کنیم، و بعض رجلین، و بعض رجلین و بعضی از پا، این بعض را از کجا در آوردید؟ فضحک، قبلا هم خوندیم، حضرت تبسمی فرمودند به تعبیر ما. فقال یا زراره، اینو که من نگفتم، قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نزل به الکتاب. باز نه تنها پیغمبر فرموده که آیه قرآن هم بر این معنا و مفاد دلالت می کند. و نزل به الکتاب من الله عز و جل فعرفنا، ما هم این مطلب را شناختیم، هین قال برؤوسکم، یعنی موقعی که آیه شریفه داره ومسحو برؤوسکم ان المسح ببعض الرأس لمکان فرمودا با برای تبعیض است. ثم مثلا رجلین به رأس، یعنی همین آیه شریفه ای که میفرماید دوستان بعضیشون چهره ها نگاه میکنم سخت در فکرند کجا هستید، اینجا ما خدمتون هستیم. ثم مثلا رجلین به رأس، بعد تو آیه شریفه ومسحو برؤوسکم و ارجلکم که عطف بر محل گرفتیم یادتون است آقا قبلا، فتبارک الله، هر شود خدمتون ومسحو برؤوسکم و ارجلکم که عطف بر محل برؤوسکم هست، و مثلا رجلین یعنی عطف کرده رجلین را به رأس، یعنی همون تشخیصی که در رابطه با رأس دادیم و گفتیم به بعض رأس، حالا که رجلین هم عطف بر اون شده یعنی به بعض رجلین، معلوم شد با اونجا میاد. کما وصل الیدین بالوجوه، یعنی چرا اونجا فرمود فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، یعنی وغسلوا ایدیکم، اینجا هم که فرموده ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم یعنی ومسحوا بفرمایید ارجلکم، اگر لمکان با برای بفرمایید تبعیض بود در رأس، در رجلین هم با برای تبعیض است. خب فقال و ارجلکم الی الکعبین فعرفنا حین وصله ما به رأس، ما این نکته را دریافتیم هنگامی که رجلین را وصل کرده و عطف کرده به رأس، معناش این است که ان المسح علی بعضهما، یعنی مسح در رجلین هم علی بعضهما. روشنا این دیگه امام باقر نشسته و داره استدلال میکنه. بنابراین این هم یه نکته ای شد که مسما بفرمایید کافیه. جوابات خیلی محکم نیست، هنوز تو فکر میذاره. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 23 از ابواب وضو حدیث 1. این روایت برای اینکه تردید آقا برطرف بشود صراحت دارد در همین نکته‌ای که ما عرض کردیم در کفایت بفرمایید مسما، همونطور که در رأس مسما کفایت می‌کرد در رجلین هم مسما کفایت می‌کند، زیرا این تعبیر حضرت دیگه کاملا روشن کرد. فعرفنا حین وصلهما یا حین وصلهما به رأس ان المسح علی بفرمایید بعضی. خب این تا اینجا ما دو تا روایت از این سه روایتی که محضر شریف دوستانمون خوندیم دو تا روایت کاملا هم سندن و هم دلالتن مشکل نداشت و استراحت دلالت بر کفایت مسما کرد. اون روایتی هم که آرا جناب جعفر ابن سلیمان عن عمه یا جعفر ابن سلیمان عمه به هر دلیل، اونم گفتیم که چون مطابق نظر مشهوره عمل مشهور جابر زرف. اما در این وسط دوستان یه سری روایاتی داریم که مفاد این روایات به ظاهر مفاد روایات مورد استدلال بفرمایید مشهور نیست. من یکی یکی از این روایات رو محضر شریفتون عرض میکنم ببینیم نظر شما چه هست. یک کسی میگفت که نظر من این هست، حالا نظر قاصر جناب عالی چه هست اون طوری توضیح. اون چه وارد شده عرض شود محضر شما با لسان مسح الرجل به وجه مستوعب، این تعبیر استفاده می شود از این روایت، یعنی گویا استفاده شده که رجل به وجه مستوعب باید مثلا مسح کشیده شود. حالا کجای این روایت اینطور استفاده می شود؟ اینطوری روایت عبدالعلا مولا آل سام قال قلت لأبي عبد الله اثرتو. اثرتو یعنی چی؟ خونده ای دابارا اثرتو چی؟ چی؟ اثرتو خبر نیست چی؟ او دیگه آفرین کمی تتمش بخونم همش میفهمید. اثرتو یعنی لغزیدم، پام لغزید. فنقطع ظفری یعنی پام پیچ خورد، لغزیدم و ناخونم جدا شد. فنقطع ظفری یعنی ناخونم جدا شد. فجعلتو على اصبعي مراره یعنی انگشتم را پانسمان کردم. مراره یعنی چیزی که روی بفرمایید زخم و اینا میذارن. فکیف اصنع بالوضو، پس حادثه اینطور بود که پام سر خورد، لرزیدم، افتادم، ناخونم افتاد و آمدم عرض شد خدمتون باند پیچی کردم انگشتمو پانسمان کردم. فکیف اصنع بالوضو، چه شکلی وضو بگیرم؟ حضرتم جواب داد که یعرف هذا و اشباهه، این نمونه و مشابه این نمونه، یعرف من کتاب الله عز و جل، این را از کتاب الله می شود دید و فهمید. و تو قرآن آیه ای داریم که بشود حکم این را فهمید؟ بله، آیه چست آقا؟ در باب حرج، ما جعل علیکم فی الدین من، بفرمایید حرج، امسح علی، یعنی روی بفرمایید روی مراره چیکار کن؟ مسح کن. خب حالا سوالی که من آدرس روایتو بگم محضر شریف دوستان تا بعد بیم نحوه استدلالی که این آیون کردن که چگونه این روایت دلالت بر استیعاب می کند، اونو از روایت ببینیم چطوری برداشت. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 39 از ابواب وضو حدیث 5. تقریب این روایت و تقریر این روایت این است که قول سائل یعنی شخصی که از وجود مقدس معصوم علیه السلام از امام صادق سوال می کند، مربوط به جایی فرض کنیم که این پانسمان و بانپیچی و هرچی اسمش میخواد بذارید روی یکی از انگشتان بوده، مثلا فرض کنید انگشت ابهام پا فرضاً. و سائل بعد از فرض این ماجرا سوال می کند فکیف اصنع، یعنی حالا برای وضو فکیف اصنع بالوضوء، که معنیش این است که سائل یه نوع تحیر دارد، تکلیفشو نمیدونه که در باب مس مثلا چکار کند. امام علیه السلام در پاسخ شخصی متحیر چون این سائل که پاش لغزیده، ناخن یکی از انگشتاش فرزن انگشت ابهام پریده جدا شده و بانپیچی هم کرده، حالا سوال میکنه چکار کنیم. حضرت هم در پاسخ میفرماید چکار کنه آقا، امسح بفرمیدا علی ارشبت. امام خوب دقت بفرمایید، این بزنگاه استدلاله، اگر گرفتید گرفتید، نگرفتید التماس دعای مخصوص. اینجا اگر مستدل میگه، استدلال کننده در مقابل مشهور میگه اگر مسما کفایت میکرد، امام لازم نبود بگوید امسح علی. چی میفرمود؟ بقیه را مس کن. میدون دستت افتاد. بنابراین استفاده میشود که پس همه انگشتان و زهر قدم باید مس میشود، یعنی موقعی که مس میکنی روی اینم مس کن. امسح علی، امسح علی نه معناش این است که حالا ظاهر روایت اینه که رو همین تنها مس کن تا اینجاش اینه، بلکه معناش این است که همونطور که بقیه انگشتان را بفرمایید، حالا هم که این را پانسمان کرده ای و مثلا پارچه روش بسته ای و جبیره ای شده و امثال ذلک، اینم امسح علی. آیون میگن اگر مسما بفرمایید کفایت میکرد، باید وجود مقدس معصوم علیه السلام میفرمود عرض شود خدمت شما به این که اون جاهایی که بفرمایید پانسمان نشده دیگه لازم نبود آیه شریفه بخوند ما جعل علیکم فی الدین بفرمایید آمین حرج، یعنی حالا اونجاهاش که عذر نداری که میکشید است، اینم که عذر داری بفرمایید دست روش بکش. این همون استیعاب خواستن بفهم. عجله نکنید، ما میریم جلو تا اینجا که حرف ایناست. عرض شبه خدمتون، گفتن این دوتا قرینه، یک تحیر سائل با فرض این که یکی از انگشتان طرف ناخنش افتاده و سؤال از کیفیت وضوع میکنه، یک طرف قرینه میشود برای این برداشت، و قرینه دوم پاسخی است که امام علیه السلام داده و تمسک میکند به نفی حرج در دین و بعدم میفرماید امسح علی. این دو تا قرینه گفتم دلالت میکند که بس همه اصابه برای شخص سائل از امور مرتکزه بوده. یعنی آقا حالا این یکی چه کارش کنه؟ توجه فرمودید، یعنی مسح جمیع اصابه یا امر ارتکازی بوده براش، چون یه امر ارتکازی بوده براش، در نتیجه حالا که یه انگشتش دوچاره بفرمایید مشکل شده، حالا سوال میکنه حضرت میفرماید خب اگه انگشتت مشکل نداشت که به شکل طبیعی مسح میکردی، حالا هم که مشکل داره امسح علی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ولذا حضرت امر کرده، روشن ارزم روشن نیست، امر کرده عرض شود محضر شریف شما به مسح بر این پانسمان، عرض شود بدون این که سائل هم عکس العملی از خودش نشان بده. اگه عکس العمل میخواست نشان بده چی بود؟ یعنی اگر ارتکاز سائل چیزی غیر از این بود که آقا برای چی برای این مسح بکشم، بقیه پاک سالمه. اگر مسما کفایت میکرد، میخوام میگن اگر حرف کسی هم قبول نداری ولی حقش رو ادا کنید، که یه وقته اگر خودش تو مجلس پیدا شد نگه چرا اینجاش کم گفتی. نه، من میخوام واقعا اون چه که اینا استدلال کردن استدلالشون رو بیان کنیم، حالا حرفی نقدی بر این استدلال اینا داریم اون موقع بیان کنیم. تقریب دیگری که باز تأمین کننده نظر این آیون هست از این روایت برای دلالت بر استیعاب، توجه داری چه عرض میکنم، این یه تقریب بود. دوتا قرینه گفتیم در روایت وجود دارد، با این دوتا قرینه میفهمیم که استیعاب مورد نظره و استیعاب امر اعتکازی برای سائل بوده و
ولذا بر حضرتی فرماد امسحله اکسل عملی از خودششون نداد. خب اینا که سالمه، اینم که پانسمان رو پانسمان میکشم تمام. تقریب دیگر این است که اگر استیعاب مسح یعنی شمول مسح نسبت به زهر قدم به صورت عرضی یه امر واجبی نبود، عرض شود خدمت شما بین که امر به مسح بر مراره که در این روایت آمده و پانسمان لازم نبود، عرض شود خدمتون بین که با همون توضیح که عرض کردیم، یعنی لازم نبود که مولا امر کند بر چی مسح کنید آقا؟ بر مراره. و لازم نبود که تمسک کند به آیه بفرمایید نفی حرج، چون امکان مس بر بقیه وجود داشت. حالا دوستان فاضل، عرض شود محضر شما به این که ما روایات دیگری هم داریم که اون روایات را انشاءالله فردا محضر دوستان فاضلمون میخونیم ببینیم اون روایات. پس از این میخوام جواب بدیم، ما الان فقط یکی یکی داریم میخونیم. ما سه تا روایت خوندیم تأمین کننده نظر مشهور، این روایت هم خوندیم که دلالت بر استیعاب میکرد، براشون هم استدلال رو کامل کردیم. حالا ما چند تا روایت دیگری هم فردا میخونیم و یک جا یکی یکی این روایات را به میدون میاریم و بررسی میکنیم که آیا این برداشتی که این آقایون کردن برداشت درستی است یا نه، و در نهایت هم انشاءالله برمیگردیم به اثبات نظر بفرمایید مشهور. و صلی الله علی سیدنا محمد.